سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. سومین روز از ماه فروردین سال جدید، همچنان تبریک میگیم بهتون، عید و سال نو رو. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، رادیو فردا صبحانه با خبر.
این همچنان خیلی خوب بود. همچنان بهتون نوروز رو تبریک میگیم خانم ها و آقایون.
کارو من کردم، این کار جدید شما دیگه.
نوروزتون پیروز. هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده ی آخرین خبرها باشید.
حمله تروریستی در لندن دست کم 5 کشته بر جای گذاشت.
حسن روحانی میگوید عده‌ای در دوران تحریم نفت ایران را بردند و خوردند.
دونالد ترامپ فرارسیدن نوروز را تبریک گفت.
در حمله‌ای در غرب لندن نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا دست کم 5 نفر کشته و حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس لندن حمله را تروریستی اعلام کرده است. فرد مهاجم عصر چهارشنبه با خودروی عابران پیاده بر روی پل وستمینستر را زیر گرفت و سپس خود را به داخل ساختمان پارلمان بریتانیا رساند و در آنجا با چاقو به یک افسر پلیس حمله کرد. بنابر تایید مقام‌های امنیتی، ضارب خارج از ساختمان پارلمان از سوی پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد. پلیس لندن ساعتی بعد تایید کرد که علاوه بر ضارب، یک افسر پلیس و 3 عابر نیز کشته شدند. به گفته پلیس در بین قربانیان حمله شهروندان خارجی وجود دارند و مقام‌های امنیتی در تماس و هماهنگی با سفارت‌های مطبوع آنها هستند. با این حال پلیس لندن به ملیت این افراد اشاره‌ای نکرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله لندن را بر عهده نگرفته است.
اما در پی حمله مرگبار تروریستی در لندن، شماری از رهبران و مقام‌های بین‌المللی این حمله را محکوم کردند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از جمله رهبرانی هستند که حمله مقابل پارلمان بریتانیا را محکوم کردند. خانم می مکان حمله را تصادفی ندانست. به گفته او تروریست‌ها مرکز لندن را به آن جهت برای حمله انتخاب کردند که همیشه مردمی از ملیت‌ها و ادیان مختلف در کنار یکدیگر در آنجا حضور دارند. آقای ترامپ به بازماندگان این حادثه تسلیت گفت و نقش نیروهای امنیتی را ستود. آقای اولاند هم گفت شهروندان پاریس نیز با تجربه مشابه رنج شهروندان لندن را درک می‌کنند. خانم مرکل نیز اعلام کرد آلمان در مبارزه با تروریسم در کنار بریتانیا ایستاده است. آلمان، فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی در سال گذشته هدف حملات تروریستی مرگباری قرار گرفته بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفت.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ضمن دفاع از عملکرد دولت خود گفت در دوران تحریم برخی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به تعبیر او نفت را بردند، دادند و خوردند که رقم آن بالغ بر میلیاردها دلار بوده است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تصریح کرد ما نمی‌گوییم که این پول را به مردم بازگردانید، اما لااقل کسی پیدا شود و بگوید که این پول چه شده و دست چه کسی است. سخنان حسن روحانی در حالی است که آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی مسئولان انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی بین انتظارات او در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد مسئولان وجود دارد. حسن روحانی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اطمینان داد که کاستی‌های موجود را جبران خواهد کرد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، نیز روز گذشته در نامه‌ای جداگانه با آیت الله خامنه‌ای اظهارات وی را دلگرم کننده خواند و تایید کرد که تا برآورده شدن انتظارات فاصله زیادی وجود دارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه عید نوروز را به تمام ایرانیان و تمام کشورهایی که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در این پیام نوروزی با ابراز خوشنودی از دوستی با ایرانیان مهاجر در آمریکا، آنها را از موفق‌ترین گروه‌های مهاجر در تاریخ معاصر ایالات متحده توصیف کرد. آقای ترامپ این گروه از مهاجران ایرانی را طیف وسیعی از مذاهب خوانده که به میراث تاریخی خود عشق می‌ورزند. دونالد ترامپ تأکید کرده است کوروش کبیر رهبر امپراتوری باستانی ایران گفته که آزادی، احترام و رفاه برای انسانیت بزرگترین شادی ها را می آفریند. او افزوده اگر این سه موهبت را به مردم بدهید، مهر آنان نسبت به شما هرگز نخواهد مرد. دونالد ترامپ در پایان از طرف خود و ملت آمریکا برای مردم ایران و تمام کسانی که نوروز را جشن می گیرند، آرزوی آزادی، کرامت و رفاه کرده است. خب همونطور که در خبرها شنیدید، عصر دیروز در لندن پایتخت بریتانیا حمله تروریستی انجام شد که به مرگ چند تن انجامید. همکارم بنیامین صدر مروری کرده به مهمترین وقایع تروریستی چند سال اخیر اروپا.
بار دیگر حمله تروریستی در خاک اروپا. محوطه اطراف پارلمان بریتانیا در لندن عصر چهارشنبه صحنه خشونت و تیراندازی بود، به طوری که بر اساس گزارش‌ها دست کم 5 تن کشته و 10 تن نیز مجروح شدند. فرد زارب هم با شلیک گلوله پلیس از پای درآمد. اما این نخستین بار نیست که در چند سال اخیر حمله‌های تروریستی در خاک اروپا به کشته و مجروح شدن 10 تن می‌انجامد. در حمله‌های تروریستی چند سال اخیر که به طور مشخص از سال 2004 میلادی آغاز شده تا کنون 100 تن جان باختند. در سال 2004 در مادرید پایتخت اسپانیا و پس از چند حمله تروریستی از سوی افراد متصل به سازمان القاعده که به چند قطار مسافربری حمله کردند، 191 تن جان خود را از دست دادند. پس از آن و در سال 2005 میلادی هم در لندن پایتخت بریتانیا 4 تن در نقاط مهم لندن از جمله مترو این شهر بمب گذاری کردند که در این حمله ها نیز 56 تن کشته شدند. در ژانویه سال 2015 میلادی و در پاریس پایتخت فرانسه دفتر نشریه طنز شارلی ابدو هدف حمله مسلحانه برادران عرب تبار کوباشی قرار گرفت و در این حمله نیز 12 تن کشته شدند. پس از این حمله نیز یکی دیگر از عوامل عملیات حمله به نشریه شارلی ابدو در منطقه‌ای در شرق پاریس به یک سوپرمارکت یهودی یورش برد و 9 مشتری آن را گروگان گرفت و 4 تن آنان را کشت. فرد مهاجم نیز در عملیات پلیس کشته شد. این چند حمله در پاریس و هومه آن سرآغاز یک سلسله عملیات تروریستی مرگبار دیگر بود که از سوی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش طراحی و اجرا شدند. پس از آن و در ماه نوامبر 2015 در چند حمله تروریستی همزمان در پاریس که با انفجار در اطراف استادیوم مشهور فرانسه و به رگبار بستن تماشاچیان سالن تئاتر بتکلان آغاز شد، در مجموع 130 تن کشته شدند. به دنبال ماجرای مرگبار پاریس در مارس 2016 در حمله انتحاری به فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک و در یک ایستگاه مترو نیز 32 تن جان باختند. اما این حمله های تروریستی مرگبار پایان خشونت ورزی گروه های موسوم به جهادی و تندروی اسلامی در اروپا نبود و چند حمله تروریستی دیگر از جمله در شهر نیس فرانسه و چند شهر آلمان رخ داد که در مجموع به کشته شدن حدود 100 تن انجامید. زنجیره ای از خشونت ورزی که معلوم نیست سرانجام کجا به پایان برسد.
برای بررسی بیشتر حادثه تروریستی روز گذشته در محوطه اطراف پارلمان بریتانیا در لندن همراه میشیم با شهران تبری، عضو پیشین شورای شهر منطقه وستمینستر و کارشناس بریتانیا از لندن. خانم تبری، از آخرین خبرها در این رابطه برامون میگین؟
خب خبرهای اصلی رو که میدونید، آخرین خبرهای این استش که پلیس کماکان اطراف پارلمان و ساختمان‌های اداری دوروبر اونجا رو که خب همه ساختمان‌های اداری هستن تا منطقه وسیع اینها رو تناب کشیدن و از عبور و مرور مردم عادی جلوگیری کردن و هدفشون پیدا کردن سرنخ‌های لازم برای روشن‌تر شدن این مسئله است و سه مسئله عمده رو در این در حال جستجو هستن. یکی این که ببینن که انگیزه این آدم چی بوده، آیا این به گروهی وابسته بوده، آیا با ایدئولوژی اسلامی این کار رو کرده، یا اینکه یک به اصطلاح آدمی بوده جدا از این حرفا. و ولی معمولا این حرکت های یک نفره رو اینجا بهش میگن گرگ های تنها، حرکت یک گرگ تنها، و به نظر میاد که اینطور باشه چون یک فرد بیشتر نبوده. ولی پلیس میخواد ببینه که آیا سرنخی پیدا میکنه که ببینه اینا همکاراش کی بودن و چجوری این حمله رو آماده کرده، زمینه های این حمله چطور بوده، این ماشین هیروندایی که داشته آیا خریده مال خودش بوده، آیا از جای اجاره کرده بوده، کی خریده بوده، که برن از اونجا سرنخ بقیه چیزها رو پیدا کنن. در نتیجه تا فردا فکر میکنم دوروبر این محوطه بسته خواهد بود. خبر آخری هم که پلیس اسکاتلند یارد همین چند ساعت پیش اعلان کرد این بود که قبلا گفته شده بود 4 نفر از جمله خود مهاجم کشته شدن، ولی الان گفته شد که 5 نفر کشته شدن، و به جای اینکه 20 نفر قبلا گفته شده بود الان میگن 40 نفر مجروح شدن، که حال چند نفر بسیار وخیمه.
به فرد مهاجم اشاره کردین، چه اطلاعاتی منتشر شده از این شخص؟
بله، قبلا آقای جان سنو که خبرنگار معتبری هستش در کانال 4 تلویزیون لندن گفته بود که این فرد، اسم این فرد رو ابو عزدین گفتش و شرح حال اون رو گذشتش رو گفت. من هم به استناد به ایشون این خبر رو اعلان کردم، ولی بعد از اینکه این خبر اعلان شد اون رو تکذیب کردن و گفتن اون شخص ابو عزدین در زندان هست و این کس دیگه ایه. اما باز هم معاون پلیس اسکاتلند یارد که در بیانیه‌ای که من خوندش جلوی ساختمان گفتش که ما میدونیم که این شخص کی هستش، ولی الان اطلاعاتی راجع به هویتش نمیدیم، برای اینکه میخوایم ببینیم که بتونیم شاید همکاران و همدستایی اگر داشته باشه اونها رو پیدا بکنیم.
واکنش‌های داخلی مسئولان بریتانیایی در این رابطه چی بوده، به خصوص خانم ترزا می نخست وزیر؟
برای همطور که میدونید خانم ترزا می در ساعت 8 شب به مدت 45 دقیقه یک کمیته کبرا رو ریاست میکردن. کمیته کبرا بالاترین کمیته به اصطلاح کابینه بریتانیا در مواقع اضطراری هستش که در اون اعضای کابینه افراد مهم بالا رتبه مملکت و رؤسای پلیس ها و MI5 و MI6 شرکت میکنن و بررسی میکنن شرایط امنیتی مملکت رو. بعد از این 45 دقیقه و خانم ترزا می هم ریاست جلسه رو به عهده داره، نخست وزیر به اصطلاح، و بعد از اون او در مقابل شماره 10 دانینگ استریت حاضر شد و بیانیه ای رو قرائت کرد و گفتش که این حرکت یک حرکت بیمارگونه و فاسدی بوده و زندگی ما و ارزش های ما رو نمیتونه تحت تاثیر قرار بده. ما این ساختمان پارلمان بریتانیا قدیمی ترین مقر دموکراسی و آزادی در دنیاست و به کار خودش از فردا به طور عادی ادامه میده. مردم همه به سر کارشون خواهند رفت، گردشگران از هتل ها بیرون خواهند اومد و به گردش ادامه خواهند داد و آبی از آب تکون نخواهد خورد، و اینها نباید هرگز فکر کنند که با اعمال به خشونت میتونن به ارزش های ما کوچکترین خدشه ای وارد کنند. آقای صدیق خان شهردار لندن هم کم و بیش همین حرفا رو زد و گفت لندن شهری هست که سابقه زیادی در این مسائل داره و به زبون خودمون به اصطلاح از اون بیت‌ها نیست که به این بادها بلرزه. در ضمن نکته مهم دیگه هم که باز معاون رئیس پلیس اعلان کرد، گفت میزان خطر در بریتانیا، خطر تروریستی در بریتانیا قبل از این اتفاق شدید بوده. میدونید میزان خطر رو مثلا ممکنه کم، متوسط، شدید، خیلی شدید یا استباری بدونن، ولی شدید بوده و گفت در این میزان ما تغییری نخواهیم داد.
بله، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
این حکومت های فردی و فرد پرستی ریشه این کشور رو داره خوش میکنه. حالا هم بعد 40 سال میگن هر کس با نتیجه انتخاب رأی مردم اعتراض و مخالفتی داشته باشه من جلوش وای میستم. من میخوام ببینم که مگه ما قانون نداریم؟ چرا نمیگید هر کس که معترض بود قانون هست، مراجعه کنین، شکایتتونو بدین، رسیدگی میشه، پاسخ داده میشه؟ چرا حواله میدید به فرد؟ من ایستادم جلوشون. کدوم من؟ منی که فرمانده کل قوا هستم، منی که کل بودجه کشور دست منه، منی که صدا و سیوام و وزیر کشور و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور همه رو من تعیین میکنم. یه فرد میخواد بره به دوئل و جنگ 80 میلیون آدم، آدم بیاد شناسنامه‌شو دستش بگیره بره رأی بده به کی؟ یک رئیس جمهور پیدا کنید از اول انقلاب تا امروز که براش آبرویی مونده باشه یا تونسته باشه کاری انجام بده. آقای خاتمی با 22 میلیون رأی میگه من تدارکاتچی ام، الانم خانه نشین و ممنوع تصویر و ممنوع ملاقات و ممنوع سفر. این حاصل جمهوری اسلامیه. از برکت این جمهوری اسلامی اموال این ملت بینوای فلک زده به تاراج رفته و میرود. کم مونده دیگه از کرات دیگه هم بیان و طلب خواهی بکنند از این ملت بینوا و اموالش رو به تاراج ببرند. آقایون بیخیال، شما کارهایی کردید که تمام دنیا میتونن از این بیخیالی شما و بیفکری شما استفاده کنن و پول این ملت رو ببرن. همین و همین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام پلیس لندن، شمار کشته شدگان حمله تروریستی نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا به دست کم 5 نفر رسید. پلیس لندن همچنین تایید کرده است که حدود 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. رئیس کمیته اطلاعات و امنیت مجلس نمایندگان آمریکا میگوید نهادهای اطلاعاتی به طور اتفاقی اعضای ستاد دونالد ترامپ را شنود کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن دفاع از عملکرد دولت خود گفت در دوران تحریم برخی به بهانه دور زدن تحریم ها به تعبیر او نفت را بردند، دادند و خوردند که رقم آن بالغ بر میلیاردها دلار بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه عید نوروز را به ایرانیان و تمام کشورهایی که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفت. قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای جمهوری اسلامی برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر از محل دارایی 1,600,000,000 دلاری ایران را رد کرد. یامانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اگر آمریکا و دیگر کشورها منابع مالی این سازمان را تأمین نکنند، پول کافی برای بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. شرکت توییتر اعلام کرد نزدیک 380 هزار حساب کاربری را به دلیل آنچه تبلیغ تروریسم خوانده مسدود کرده است. توییتر پیشتر نیز 10,000 حساب کاربری دیگر را به دلیل مشابه مسدود کرده بود. سازمان یونیسف در روز جهانی آب هشدار داد 600 میلیون کودک در معرض کم آبی قرار دارند.
ما در کنار پیام‌های تبریک نوروز از سوی مقام‌های کشورهای مختلف جهان، تعدادی از شهروندان برخی کشورها هم فرارسیدن سال نو خورشیدی و نوروز رو تبریک گفتن. حالا اگه موافق باشیم ببینیم و بشنویم یکی از این تبریک‌هایی که در گفتگو با رادیو فردا اعلام شده.
سلام، من کاتارینا استم از پراگ. سال نو رو به شما عزیزم تبریک میگم. امید دارم با فامیل هایتام سبز و خوش باشد.
آخرین خبرها از اردوی تیم ملی فوتبال برای بازی امروز مقابل قطر و همچنین موفقیت فوتبال زنان ایران در رده جوانان در تورنمنت روسیه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه امروز پیگیری میشه. تیم ملی ایران در قطر مقابل این تیم قرار میگیره در شرایطی که شاگردان کارلوس کیروش صدرنشین هستن بدون گل خورده و کسب 3 امتیاز این مسابقه میتونه صعود به جام جهانی رو تا حدود بسیار زیادی محقق کنه برای تیم ملی ایران. از اون طرف قطر هم که در رده چهارم قرار داره احتیاج مبرمی به کسب هر 3 امتیاز مسابقه داره. در نشست خبری قبل از بازی کارلوس کیروش درباره حوادث بازی رفت که تعدادی محروم روی دست هر دو تیم گذاشت گفت اون مسابقه دیگه به تاریخ پیوسته، ما فقط به این بازی فکر میکنیم. درباره فوتبال آسیا هم گفت که سالها طول میکشه تا سیستم رفاقتی در فوتبال آسیا مثل فوتبال اروپا تبدیل بشه به سیستم رقابتی. و از اون طرف فوساتی سرمربی تیم قطر هم ابراز امیدواری کرد که تیمش بتونه در این مسابقه به برتری دست پیدا کنه. اما رقابت‌های دیگه ای هم برگزار میشه، از جمله بازی سوریه و ازبکستان، همچنین کره جنوبی و چین. ضمن اینکه در ایران هم یک مسابقه انجام میشه، تیم ملی عراق که از میزبانی محرومه در ایران میزبان تیم ملی فوتبال استرالیا است. از فوتبال مردان برسیم به فوتبال زنان و حضور تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان که در تورنمنت سوچی روسیه شرکت کرده، 3 پیروزی متوالی مقابل باشگاه کراسنودار روسیه، تیم ملی قزاقستان، همچنین تیم اسلوونی که با گل مریم عزت‌پناه ایران تونست به برتری برسه. بازی‌های مرحله نیمه نهایی جمعه برگزار میشه و تیم ایران شانس احراز عنوان قهرمانی رو هم در این دوره از رقابت‌ها داره، ولی خب تو همینجا هم کسب این 3 پیروزی فراتر از انتظار بوده. خبر آخر، خداحافظی لوکاس پودولسکی مهاجم تیم ملی فوتبال آلمان. طی مراسمی با شکوه از فوتبال ملی خداحافظی کرد. پودولسکی 49 گل ملی رو به ثمر رسونده در طی دوران حرفه‌ای خودش که آخرین گل رو در همین بازی خداحافظی وارد دروازه تیم ملی فوتبال انگلستان کرد. او یک بار هم مقابل تیم ملی ایران قرار گرفت در ورزشگاه آزادی در همون نخستین سال عضویتش در تیم ملی آلمان. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب همونطور که مهدی رستم‌پور هم الان اعلام کرد، تیم فوتبال دختران جوان فوتبالیست ایران در دیدار دوستانه تیم اسلوونی رو 1-0 بردن. یک ویدیو هم داره که شادی کردن. شما هم که به خبرهای شاد خیلی علاقه دارین، ببینیم ویدیو رو، بعدش برگردیم صحبت بکنیم.
عالی.
هم توش تبریک نوروزی داشتش، هم برنده شدن داشت، همه چی داشت دیگه. برای فوتبالش بود که شما همچین
اون مهم نیست، مهم اینه که این خانم ها و بانوان حضور داشته باشن، دیده بشن. توی این چند تا کشوری که من توی فرصت داشتم زندگی کنم برم ببینم، هر جا که زنا بیشتر حضور داشتن به نظرم رسید که جامعه سالم‌تر بود، جامعه شادتر بود. و چقدر خوبه که این اتفاقا بیشتر بیفته، خصوصا همینطوری شاد باشن و شادی کنن.
بله، یک مسابقاتی هست که توی دو گروه داره برگزار میشه. توی گروهش ایران هر سه تا مسابقهشو برد، قزاقستان 7-0 برد، اسلوونی 1-0 برد، تیم کراسنودار هم 3-2 برد. حالا میره مرحله بعدی، نمیدونم چی میشه دیگه، اتفاقایی میفته.
بله، امیدوارم که موفق باشن.
بله، خب بریم سراغ بعدی. افشین، من عذر میخوام، خبر شادی پخش کردیم، الان باید بریم در گذشتگان موسیقی در سال عادت اب نداره دیگه، یادی میشه از در گذشتگان موسیقی در سال 95. موسیقی
17 فروردین ماه سال گذشته یکی از بزرگان موسیقی معاصر ایران درگذشت. جواد لشگری، آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده ویولون. او همکاری خودش رو با رادیو ملی از میانه‌های دهه 20 خورشیدی آغاز کرده بود و در آغاز دهه 30 خورشیدی به عنوان رهبر ارکستر بزرگ رادیو معرفی شد. از جواد لشگری ماندگارهای بسیاری برای فرهنگ و هنر ایران باقی است. بیش از 300 ساخته که خواننده‌های برجسته‌ای چون دلکش، الهه، پوران، مرضیه و پروین آواز اونها را اجرا کردند. یکی از اولین ساخته‌های جاودان او اثری است با عنوان فتنه بر روی ترانه‌ای از رهی معیری که برای بار اول با صدای دلکش در انتهای دهه 20 خورشیدی اجرا شد که همچنان بعد از دهه‌ها اثری است بسیار محبوب.
دشمن کار تو، دشمنان یار تو، خواب چند.
اوایل دی ماه بود که رسانه‌ها خبر درگذشت علی محمد بلوچ را منتشر کردند. او از چهره‌های برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بود. آقای بلوچ یک نوازنده ساز قیچک بود و موسیقیدانی مهم و برجسته در بین مردمان ایرانی زبان بلوچ در هر دو سوی مرز ایران و پاکستان. ایست قلبی علی محمد بلوچ را در 62 سالگی از پا در آورد، مردی که ملقب بود به علی وک. هرمزگان یکی از قطب‌های موسیقی پاپ در ایران به حساب میاد، اما تیر ماه سال گذشته یکی از چهره‌های محبوب خودش را در این عرصه از دست داد. حسن پیغان، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز جوانی که 40 ساله نشده بود، اما ایست قلبی او را از پا در آورد. آقای پیغان در آثارش از عناصر موسیقی بومی استفاده می‌کرد و سابقه همکاری نزدیک با دیگر چهره‌های سرشناس موسیقی پاپ بندرعباس را داشت، با کسانی چون ناصر عبداللهی فقید و رضا صادقی.
عشق تو هر شب و هر روز به یادمه، عشق بشترون همه از یادم را. وقتی هندوم لبه خوره گر سوزم، وقتی هندوم لبه خوره گر سوزم، عمدی با یکی دیگر قراره تا، عمدی با یکی دیگر قراره تا. خاطره خاطره بسوزت، خاطره عشق تو آوارم که خاطره، خاطره خاطرت عزیزن، خاطره عشق تو صبح سفیدن، خاطره خاطره خاطرت عزیزن، خاطره خاطره خاطرت عزیزن، خاطره.
خب به ساعت 7:30 دقیقه 10 ثانیه مونده که برسیم به وقت ایران. مهدی طاهرباز هستم، دعوت می‌کنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
مجدد سلام خانم ها و آقایون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.
عید رو هم تبریک بگم.
باز هم عید رو بهتون تبریک میگم. شاد باش های نوروزی من و مهدی طاهرباز رو بپذیرید. من عسکری هستم، ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید.
حمله تروریستی در لندن دست کم 5 کشته بر جای گذاشت.
حسن روحانی میگوید عده‌ای در دوران تحریم نفت ایران را بردند و خوردند.
دونالد ترامپ فرارسیدن نوروز را تبریک گفت.
در حمله‌ای در غرب لندن نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا دست کم 5 نفر کشته و حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس لندن حمله را تروریستی اعلام کرده است. فرد مهاجم عصر چهارشنبه با خودروی عابران پیاده بر روی پل وستمینستر را زیر گرفت و سپس خود را به داخل ساختمان پارلمان بریتانیا رساند و در آنجا با چاقو به یک افسر پلیس حمله کرد. بنابر تایید مقام‌های امنیتی، ضارب خارج از ساختمان پارلمان از سوی پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد. پلیس لندن ساعتی بعد تایید کرد که علاوه بر ضارب، 1 افسر پلیس و 3 عابر نیز کشته شدند. به گفته پلیس، در بین قربانیان حمله شهروندان خارجی وجود دارند و مقام‌های امنیتی در تماس و هماهنگی با سفارت‌های مطبوع آنها هستند. با این حال، پلیس لندن به ملیت این افراد اشاره‌ای نکرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله لندن را بر عهده نگرفته است.
اما در همین رابطه و در پی حمله مرگبار تروریستی در لندن، شماری از رهبران و مقام‌های بین‌المللی این حمله را محکوم کردند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از جمله رهبرانی هستند که حمله مقابل پارلمان بریتانیا را محکوم کردند. خانم می مکان حمله را تصادفی ندانست. به گفته او، تروریست ها مرکز لندن را به آن جهت برای حمله انتخاب کردند که همیشه مردمی از ملیت ها و ادیان مختلف در کنار یکدیگر در آنجا حضور دارند. آقای ترامپ به بازماندگان این حادثه تسلیت گفت و نقش نیروهای امنیتی را ستود. آقای اولاند گفت شهروندان پاریس نیز با تجربه مشابه رنج شهروندان لندن را درک می کند. خانم مرکل نیز اعلام کرد آلمان در مبارزه با تروریسم در کنار بریتانیا ایستاده است. آلمان، فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی در سال گذشته هدف حملات تروریستی مرگباری قرار گرفته بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفت.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ضمن دفاع از عملکرد دولت خود گفت در دوران تحریم برخی به بهانه دور زدن تحریم ها به تعبیر او نفت را بردند، دادند و خوردند که رقم آن بالغ بر میلیاردها دلار بوده است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تصریح کرد ما نمیگوییم که این پول را به مردم بازگردانید، اما لااقل کسی پیدا شود و بگوید که این پول چه شده و دست چه کسی است. سخنان حسن روحانی در حالی است که آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی مسئولان انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی بین انتظارات او در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد مسئولان وجود دارد. حسن روحانی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اطمینان داد که کاستی‌های موجود را جبران خواهد کرد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، نیز روز گذشته در نامه‌ای جداگانه به آیت الله خامنه‌ای اظهارات او را دلگرم کننده خواند، ولی تایید کرد که تا برآورده شدن انتظارات فاصله زیادی وجود دارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه عید نوروز را به ایرانیان و تمام کشورهایی که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در این پیام نوروزی با ابراز خوشنودی از دوستی با ایرانیان مهاجر در آمریکا، آنها را از موفق‌ترین گروه‌های مهاجر در تاریخ معاصر ایالات متحده توصیف کرد. آقای ترامپ این گروه از مهاجران ایرانی را طیف وسیعی از مذاهب خوانده که به میراث تاریخی خود عشق می‌ورزند. دونالد ترامپ تأکید کرد کوروش بزرگ رهبر امپراتوری باستانی ایران گفته است که آزادی، احترام و رفاه برای انسانیت بزرگترین شادی‌ها را می‌آفریند. او افسوده اگر این سه موهبت را به مردم بدهید، مهر آنان نسبت به شما هرگز نخواهد مرد. دونالد ترامپ در پایان از طرف خود و ملت آمریکا برای مردم ایران و تمام کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند، آرزوی آزادی، کرامت و رفاه کرده است.
به دنبال نزدیک شدن شناورهای تندروی سپاه پاسداران به ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش، در روز سه‌شنبه در تنگه هرمز فرماندهان نیروی دریایی آمریکا هشدار دادند چون این رفتارهایی می‌تواند به درگیری نظامی منجر شود. دریاسالار کیت کنت وایتسل روز چهارشنبه گفت ناو آمریکایی در حال استفاده از حق خود برای دریانوردی در آب‌های بین‌المللی و حرکت به سمت خلیج فارس بود. به گفته او قایق‌های ایرانی پوشش‌های روی سلاح‌های خود را برداشته بودند و این سلاح‌ها حاوی مهمات بودند. ویل پنینگتون، یک افسر فرمانده حاضر در این صحنه، نیز به رویترز گفته است ایرانی‌ها حق دارند ببینند ما چه کسی هستیم و قصدمان چیست، ولی به شیوهی غیر حرفه‌ای این کار را انجام می‌دهند. پیشتر وزیر دفاع ایران گفته بود قایق‌های سپاه برای نظارت و رصد در آب‌های سرزمینی در حال گشت‌زنی هستند و به تعبیر او طبیعی است هرگاه بیگانگان بخواهند تعرضی داشته باشند با آنها مواجهه شود.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، عصر دیروز در لندن پایتخت بریتانیا حمله تروریستی انجام شد که به مرگ چند تن انجامید. همکارم بنیامین صدر مروری کرده به مهمترین وقایع تروریستی چند سال اخیر در اروپا.
بار دیگر حمله تروریستی در خاک اروپا. محوطه اطراف پارلمان بریتانیا در لندن عصر چهارشنبه صحنه خشونت و تیراندازی بود، به طوری که بر اساس گزارش ها دست کم 5 تن کشته و 10 تن نیز مجروح شدند. فرد زارب هم با شلیک گلوله پلیس از پای در آمد. اما این نخستین بار نیست که در چند سال اخیر حمله های تروریستی در خاک اروپا به کشته و مجروح شدن 10 تن می انجامد. در حمله های تروریستی چند سال اخیر که به طور مشخص از سال 2004 میلادی آغاز شده تا کنون 100 تن جان باختند. در سال 2004 در مادرید پایتخت اسپانیا و پس از چند حمله تروریستی از سوی افراد متصل به سازمان القاعده که به چند قطار مسافربری حمله کردند، 191 تن جان خود را از دست دادند. پس از آن و در سال 2005 میلادی هم در لندن پایتخت بریتانیا 4 تن در نقاط مهم لندن از جمله مترو این شهر بمب گذاری کردند که در این حمله ها نیز 56 تن کشته شدند. در ژانویه سال 2015 میلادی و در پاریس پایتخت فرانسه دفتر نشریه طنز شارلی ابدو هدف حمله مسلحانه برادران عرب تبار کوباشی قرار گرفت و در این حمله نیز 12 تن کشته شدند. پس از این حمله نیز یکی دیگر از عوامل عملیات حمله به نشریه شارلی ابدو در منطقه‌ای در شرق پاریس به یک سوپرمارکت یهودی یورش برد و 9 مشتری آن را گروگان گرفت و 4 تن آنان را کشت. فرد مهاجم نیز در عملیات پلیس کشته شد. این چند حمله در پاریس و هومه آن سرآغاز یک سلسله عملیات تروریستی مرگبار دیگر بود که از سوی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش طراحی و اجرا شدند. پس از آن و در ماه نوامبر 2015 در چند حمله تروریستی همزمان در پاریس که با انفجار در اطراف استادیوم مشهور فرانسه و به رگبار بستن تماشاچیان سالن تئاتر بتکلان آغاز شد، در مجموع 130 تن کشته شدند. به دنبال ماجرای مرگبار پاریس در مارس 2016 در حمله انتحاری به فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک و در یک ایستگاه مترو نیز 32 تن جان باختند. اما این حمله های تروریستی مرگبار پایان خشونت ورزی گروه های موسوم به جهادی و تندروی اسلامی در اروپا نبود و چند حمله تروریستی دیگر از جمله در شهر نیس فرانسه و چند شهر آلمان رخ داد که در مجموع به کشته شدن حدود 100 تن انجامید. زنجیره ای از خشونت ورزی که معلوم نیست سرانجام کجا به پایان برسد.
برای بررسی بیشتر حادثه تروریستی روز گذشته در محوطه اطراف پارلمان بریتانیا در لندن همراه میشیم با شهران تبری، عضو پیشین شورای شهر منطقه وستمینستر و کارشناس بریتانیا از لندن. خانم تبری، از آخرین خبرها در این رابطه برامون میگین؟
خب، خبرهای اصلی رو که میدونید، آخرین خبرها این هستش که پلیس کماکان اطراف پارلمان و ساختمان‌های اداری دوروبر اونجا رو که خب همه ساختمان‌های اداری هستن تا منطقه وسیع اینها رو تناب کشیدن و از عبور و مرور مردم عادی جلوگیری کردن و هدفشون پیدا کردن سرنخ‌های لازم برای روشن‌تر شدن این مسئله است و سه مسئله عمده در این در حال جستجو هستند. یکی این که ببینن که انگیزه این آدم چی بوده، آیا این به گروهی وابسته بوده، آیا با ایدئولوژی اسلامی این کار رو کرده، یا اینکه یک به اصطلاح آدمی بوده جدا از این حرفا. ولی معمولا این حرکت‌های یک نفره رو اینجا بهش میگن گرگ‌های تنها، حرکت یک گرگ تنها، و به نظر میاد که اینطور باشه چون یک فرد بیشتر نبوده. ولی پلیس میخواد ببینه که آیا سرنخی پیدا میکنه که ببینه اینا همکاراش کی بودن و چجوری این حمله رو آماده کرده، زمینه های این حمله چطور بوده، این ماشین هیروندایی که داشته آیا خریده مال خودش بوده، آیا از جای اجاره کرده بوده، کی خریده بوده، که برن از اونجا سرنخ بقیه چیزها رو پیدا کنن. در نتیجه تا فردا فکر میکنم دوروبر این محوطه بسته خواهد بود. خبر آخری هم که پلیس اسکاتلند یارد همین چند ساعت پیش اعلان کرد این بود که قبلا گفته شده بود 4 نفر از جمله خود مهاجم کشته شدن، ولی الان گفته شد که 5 نفر کشته شدن و به جای اینکه 20 نفر قبلا گفته شده بود الان میگن 40 نفر مجروح شدن، که حال چند نفر بسیار وخیمه.
به فرد مهاجم اشاره کردین، چه اطلاعاتی منتشر شده از این شخص؟
بله، قبلا آقای جان سنو که خبرنگار معتبری هستش در کانال 4 تلویزیون لندن گفته بود که این فرد، اسم این فرد رو ابو عزالدین گفتش و شرح حال اون رو گذشتش رو گفت. من هم به استناد به ایشون این خبر رو اعلان کردم، ولی بعد از اینکه این خبر اعلان شد اون رو تکذیب کردن و گفتن اون شخص ابو عزالدین در زندان هست و این کس دیگه ایه. اما باز هم معاون پلیس اسکاتلند یارد که در بیانیه‌ای که من خوندش جلوی ساختمان گفتش که ما میدونیم که این شخص کی هستش، ولی الان اطلاعاتی راجع به هویتش نمیدیم، برای اینکه میخوایم ببینیم که بتونیم شاید همکاران و همدستایی اگر داشته باشه اونها رو پیدا بکنیم.
واکنش‌های داخلی مسئولان بریتانیایی در این رابطه چی بوده، به خصوص خانم ترزا می نخست وزیر؟
برای همطور که میدونید خانم ترزا می در ساعت 8 شب به مدت 45 دقیقه یک کمیته کبرا رو ریاست میکردن. کمیته کبرا بالاترین کمیته به اصطلاح کابینه بریتانیا در مواقع اضطراری هستش که در اون اعضای کابینه افراد مهم بالا رتبه مملکت و رؤسای پلیس ها و MI5 و MI6 شرکت میکنن و بررسی میکنن شرایط امنیتی مملکت رو. بعد از این 45 دقیقه و خانم ترزا می هم ریاست جلسه رو به عهده داره، نخست وزیر به اصطلاح، و بعد از اون او در مقابل شماره 10 دانینگ استریت حاضر شد و بیانیه رو قرائت کرد و گفتش که این حرکت یک حرکت بیمارگونه و فاسدی بوده و زندگی ما و ارزش‌های ما رو نمیتونه تحت تاثیر قرار بده. ما این ساختمان پارلمان بریتانیا قدیمی ترین مقر دموکراسی و آزادی در دنیاست و به کار خودش از فردا به طور عادی ادامه میده. مردم همه به سر کارشون خواهند رفت، گردشگران از هتل‌ها بیرون خواهند اومد و به گردش ادامه خواهند داد و آبی از آب تکون نخواهد خورد و اینها نباید هرگز فکر کنن که با اعمال به خشونت میتونن به ارزش‌های ما کوچکترین خدشه‌ای وارد کنن. آقای صدیق خان شهردار لندن هم کم و بیش همین حرفا رو زد و گفت لندن شهری هست که سابقه زیادی در این مسائل داره و به زبون خودمون به اصطلاح از اون بیت‌ها نیست که به این بادها بلرزه. در ضمن نکته مهم دیگه هم که باز معاون رئیس پلیس اعلان کرد، گفت میزان خطر در بریتانیا، خطر تروریستی در بریتانیا قبل از این اتفاق شدید بوده. میدونید میزان خطر رو مثلا ممکنه کم، متوسط، شدید، خیلی شدید یا استقراری بدونن، ولی شدید بوده و گفت در این میزان ما تغییری نخواهیم داد.
بله، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
این حکومت‌های فردی و فردپرستی ریشه این کشور رو داره خوش میکنه. حالا هم بعد 40 سال میگن هر کس با نتیجه انتخاب رأی مردم اعتراض و مخالفتی داشته باشه من جلوش وای میستم. من میخوام ببینم که مگه ما قانون نداریم؟ چرا نمیگید هر کس که معترض بود قانون هست، مراجعه کنین، شکایتتونو بدین، رسیدگی میشه، پاسخ داده میشه؟ چرا حواله میدید به فرد؟ من ایستادم جلوشون. کدوم من؟ منی که فرمانده کل قوا هستم، منی که کل بودجه کشور دست منه، منی که صدا و سیوام و وزیر کشور و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور همه رو من تعیین میکنم. یه فرد میخواد بره به دوئل و جنگ 80 میلیون آدم، آدم بیاد شناسنامه‌شو دستش بگیره بره رأی بده به کی؟ یک رئیس جمهور پیدا کنید از اول انقلاب تا امروز که براش آبرویی مونده باشه یا تونسته باشه کاری انجام بده. آقای خاتمی با 22 میلیون رأی میگه من تدارکاتچی ام، الانم خانه نشین و ممنوع تصویر و ممنوع ملاقات و ممنوع سفر. این حاصل جمهوری اسلامیه.
از برکت این جمهوری اسلامی اموال این ملت بینوای فلک زده به تاراج رفته و میرود. کم مونده دیگه از کرات دیگه هم بیان و طلب خواهی بکنند از این ملت بینوا و اموالش رو به تاراج ببرند. آقایون بیخیال، شما کارهایی کردید که تمام دنیا میتونن از این بیخیالی شما و بیفکری شما استفاده کنن و پول این ملت رو ببرن. همین و همین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام پلیس لندن، شمار کشته شدگان حمله تروریستی نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا به دست کم 5 نفر رسید. پلیس لندن همچنین تایید کرده که حدود 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. رئیس کمیته اطلاعات و امنیت مجلس نمایندگان آمریکا میگوید نهادهای اطلاعاتی به طور اتفاقی اعضای ستاد دونالد ترامپ را شنود کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن دفاع از عملکرد دولت خود گفت در دوران تحریم برخی به بهانه دور زدن تحریم ها به تعبیر او نفت را بردند، دادند و خوردند که رقم آن بالغ بر میلیاردها دلار بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه عید نوروز را به ایرانیان و تمام کشورهایی که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفت. قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای جمهوری اسلامی برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر از محل دارایی 1.6 میلیارد دلاری ایران را رد کرد. یکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اگر آمریکا و دیگر کشورها منابع مالی این سازمان را تامین نکنند، پول کافی برای بازرسی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. شرکت توییتر اعلام کرد نزدیک 380 هزار حساب کاربری را به دلیل آنچه تبلیغ تروریسم خوانده مسدود کرده است. توییتر پیشتر نیز ده‌ها هزار حساب کاربری دیگر را به دلیل مشابه مسدود کرده بود. سازمان یونیسف در روز جهانی آب هشدار داد 600 میلیون کودک در معرض کم آبی قرار دارند.
حسن روحانی رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در نامه‌های به آیت الله خامنه ای دیدگاه‌های اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی که در روزهای اخیر مکررن بیان شده رو دلگرم کننده خواندند. برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و همچنین فعال سیاسی از نیویورک آمریکا. آقای محمدی، نامه های رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد با آیت الله خامنه ای رو چگونه تحلیل میکنیم؟ برخی از تحلیل ها حاکی از اینه که انتقادات اقتصادی آیت الله خامنه ای نوعی نقد عملکرد دولت بوده.
همینطور هست. این انتقادها به شدت صریح بوده در طی روزهای گذشته. آقای خامنه ای با طرح اقتصاد مقاومتی که مد نظرشون هست، بدین معنا که ایشون خواهان رشد اقتصادی است بدون عادی سازی با دنیا، بدون عادی سازی روابط سیاسی با دنیا، آنچه را که مد نظر داشتن از دولت آقای روحانی به نظر میاد که محقق نشده و در روزهای گذشته بالاخص در آستانه انتخابات سال 96 این انتقادها هرچه صریح‌تر داره بیان میشه. بسیار هم شبیه هست به انتقاداتی که مخالفان دولت در طی ماهای گذشته از دولت به عمل آوردن.
برخی معتقدن که انتقادات اقتصادی آیت الله خامنه ای از عملکرد مسئولان میتونه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امکان حمله تبلیغاتی رقبای حسن روحانی به اون رو افزایش بده. نظر شما در این رابطه چیه؟
من فکر میکنم کاملا همینطور هست، چون مجموعه انتقاداتی رو که ما در ماهای گذشته چه از سوی رسانه‌های نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای مثل روزنامه کیهان یا رادیو تلویزیون دولتی و چه گروه‌های سیاسی که خودشون رو وفادار به آقای خامنه‌ای معرفی می‌کنن، مجموعه اون انتقادات داره به سمت دولت سرازیر میشه. بخش قابل توجهش متوجه به مسئله رکود هست، مسئله سرانجامی یا بدون نتیجه بودن برجام، مسئله اشتغال، مسائل اقتصادی که امروز مردم عمدتاً باش درگیر هستن، اینها رو همه رو نزدیکان آقای خامنه ای و در طی روزهای گذشته خود آقای خامنه ای اینها رو همه رو برگردن دولت میگذارند.
خب آیا به نظرتون امسال اینطور نیستش که انتخابات بیش از گذشته تحت شعاع مسائل اقتصادی و بحث فساد و ناکارآمدی دولت قرار گرفته؟ فکر میکنین که این روند تا روز انتخابات هم ادامه پیدا کنه یا انتقادات تند و افشاگری های اقتصادی متقابل فروکش میکنه به نظرتون؟
من فکر میکنم مسائل اقتصادی محور هست در کارزارهای انتخاباتی سال 96 به دو دلیل. دلیل اولش این هست که از انتخابات سال 76 به این طرف دوم خرداد مطالبات سیاسی، مطالبات فرهنگی و مطالبات اجتماعی محقق نشده. گروه های اصلاح طلب، اعتدال گرایان و گروه های میانه رو، اینها همه به دنبال این بودن که به مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پاسخ بدن، اما موانع آنچنان بوده که هیچ کدام از این مطالبات در طی دو دهه گذشته پاسخ نگرفته. از همین جهت هم من فکر میکنم گروه های اصلاح طلب، گروه هایی که به دولت آقای روحانی نزدیک هستن، محور کار خودشونو در انتخابات آینده بگذارن بر روی مسائل اقتصادی. مسئله دوم هم این هست که با توجه به شرایط امروز جامعه ایران، با توجه به اینکه دو سوم مردم ایران در شرایط زیر خط فقر نسبی زندگی میکنن، حدود 15 میلیون در شرایط فقر مطلق زندگی میکنن، کشور همچنان در حال رکود هست، حدود 70% کارخانه‌های کشور یا تعطیل یا نیمه تعطیل هست، وضعیت اقتصادی معیشتی مردم شرایط مناسبی نداره. طبعاً در این شرایط مجموعه گروه‌های سیاسی که به دنبال رأی مردم هستن میرن به سمت مطالبات اقتصادی. از همین جهت هم هست که هم نزدیکان به دولت در طی هفته‌های گذشته مطرح کردن که مسائل اقتصادی محور خواهد بود، هم مخالفان دولت چنین نظری دارن، هم آقای خامنه‌ای عمدتاً در هفته‌های گذشته بالاخص در پیام نوروزی یا صحبت‌هایی که در مشهد داشتن متمرکز بودن بر مسائل اقتصادی. من فکر می‌کنم مسائل اقتصادی محور کارزارهای انتخابات سال 96 خواهند بود.
بله، ممنون آقای محمدی که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
لطف کردید که من رو دعوت کردید.
تعطیلات عید فرصتیه تا در کنار دید و بازدیدها و در سفرهای نوروزی ساعتهایی را هم با کتاب سر کنیم. برای معرفی کتاب در برنامه صبحانه با خبر همانند همه پنجشنبه ها همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد هنری از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوی، امروز گویا قراره که کتاب خواندنی از فرانکلین تا لاله‌زار نوشته سیروس علی‌نژاد رو معرفی کنیم که ما رو با یکی از فعال‌ترین چهره‌های معاصر ایران آشنا می‌کنه. اگه موافق باشین پیش از کتاب به کارنامه نویسنده بپردازیم.
سیروس علی‌نژاد یکی از درخشان‌ترین، خلاق‌ترین و بهترین روزنامه‌نگاران ایران هستش. این رو من نمیگم که شاگردش بودم، این رو همه میگویند که او رو دیدن و کار او رو دیدن. علی‌نژاد در 1324 متولد شده، دانشکده علوم ارتباطات در درس خونده اون زمان و بعد از سال دانشجوی سال دوم دانشکده که بوده رفته به روزنامه آیندگان پیوست. دارش ما اون موقع استاد این دانشکده هم بود و کار سیروس رو کار علی‌نژاد رو پسندیده بود و او رو به آیندگان برده بود. خبرنگار دانشگاه بود، اول کارش رو از خبرنگاری شروع کرد و بعد معاون سردبیر روزنامه آیندگان بود. سال 1356 به دلیل اینکه او اجازه داده بود که یک گزارشی درباره شب‌های شعر ارنست گوته، اون شب‌های شعر معروف، در چاپ بشه، هم ممنوع قلم شد، از روزنامه هم اخراج شد. بعد از انقلاب در اکثر روزنامه ها کار کرد، دبیر مجله صنعت حمل و نقل بود، از بنیانگذاران مجله آدینه هستش که ما با همین مجله رو بنیان گذاشتیم با آقای زاکری و او نخستین سردبیر این مجله بود. البته بعدم رفت، اما تا وقتی بود سردبیر بود، من معاون او بودم. بعد سردبیر مجله دنیای سخن بود، سردبیر مجله فصلنامه سفر بود، سردبیر مجله زمان بود، دبیر شورای تحلیلی مجله پیام امروز بود. از همین نام ها مشخص هستش که سیروس علی‌نژاد در بهترین و رسلا و حرفه‌ای ترین نشریات ایران کار کرده، هم در روزنامه آیندگان که حرفه‌ای ترین روزنامه ایران بوده و هم در مجلاتی که نام بردم. یک چیز بسیار مهمی در سیروس علی‌نژاد است در کنار همه چیزهای بسیار خوبی که داره، و اون نثر بسیار خوب او هست، نثر محکم، زیبا، سالم و منسجم فشرده. و توصیه میکنم واقعا مخصوصا جوانانی که میخوان روزنامه نویس بشن یا هستن و حتی پیرترها این کتابهای رو بخونن، حتی از این نظر که نثر فارسی یاد بگیرن.
خب کتاب از فرانکلین تا لاله‌زار درباره همایون صنعتی‌زاده است. همایون صنعتی‌زاده که بود و چه کرد؟
همایون صنعتی‌زاده به قول سیروس یه عجوبه بود که دست به هر کاری زد، موفق ترین کار با اون کارها جزو موفق ترین ها بودن. 1304 متولد شد، 1388 درگذشت. همایون صنعتی‌زاده کسی است که مؤسسه انشالله فرانکلین رو بنیاد گذاشت که میدونیم موفق ترین و معتبرترین مؤسسه انشاراتی ایران بوده پیش و بعد از انقلاب. البته بعد از انقلاب وجود نداره دیگه. شرکت سامی افست رو بنیان گذاشت، چاپخونه 25 شهریور و سازمان کتابهای جی بی رو که باز اونم بسیار موفق بود بنیان گذاشت، کاغذسازی پارس رو، کشت مروارید در جزیره کیش رو، نمیدونم گلاب زهرا رو بنیانگذار شهرک خزر بود، مجموعه پرورشگاه صنعتی رو. همه اینا که من میگم نشون میده که او چقدر فعال بوده و چقدر طوری به اصطلاح ما میتونیم بگیم یکی از سازندگان ایران معاصر بود.
اما در مورد خود کتاب از فرانکلین تا لاله‌زار هم برامون صحبت میکنین، توضیح میدین؟
کتاب بسیار کتاب جامعی هست و یک نمونه است از نوشتن یک بیوگرافی مستند، خوب، درست و سالم. یک کتاب شروع میشه با گزارشی که سیروس از زندگی علی‌نژاد، از زندگی صنعتی‌زاده میده و بعد گفتگوی مفصلی که خود او با صنعتی‌زاده کرده که نمونه است از یک گفتگوی حرفه‌ای ژورنالیستی. و بعد گفتگوهایی هست با کسانی مثل سیروس فرهام، منوچهر انبل، علی صدر و غیره، و پیوستهایی هم داره از جمله یادداشتی باز به قلم علی‌نژاد کتابشناسی و همین صنعتی، چون می‌دونیم که همین صنعتی مترجم بسیار خوبی هم بود و کتاب‌های بسیار مهمی هم ترجمه کرده و تصاویر بسیار خوبی هم از او در این کتاب به چاپ رسیده.
بله، ممنون آقای سرکویی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه خبر.
منم از شما متشکرم.
خب این هم از گفتگوی فرهنگی امروز با فرج سرکویی. اما من می‌دونم تو دوست نداری که در مورد
نیستی
و نیستی صحبت کنیم، اما یک اتفاقی که متاسفانه این روزها خبرش هی به گوش میرسه و اخبارش منتشر میشه در خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی، آمار تصادفات جاده‌ای در ایرانه که متاسفانه در این روزهای نوروزی و تعطیل به اوج خودش میرسه. آماری که دیروز منتشر شده بود، تا دوم فروردین ماه در این 3-4 روزی که تعطیلات بوده، 145 نفر در جاده های ایران بر اثر تصادفات کشته شدن که خیلی آمار وحشتناکه. 2950 نفر هم مصدوم شدن.
حالا این مصدومیت ها نمیدونم از مصدومیت جزئی شروع میشه تا خدای نکرده قطع نخا و این مسائل بدتر.
یک آماری هم بود که در 8 ماه اول سال 95 11000 نفر در جاده های ایران کشته شدند. در این روزهای نوروزی
مواظب باشید،
مواظب باشین اگه صدای ما رو میشنوین و تصویر ما رو میبینید، مواظب باشید که از این اتفاقایی که
جانتون سلامت، سفرهاتون به سلامت و خوش، و همچنان امیدوارم که در روزهایی که از نوروز باقی مونده اوقات بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من خداحافظی میکنم ازت هومن با سرخط خبرها دوباره برمیگردم.